درس مختصر جلسه 132 شب چهارشنبه 13/7/89.
فقط یعت تقدیم و لتخصیص و قد یعتی لتقوی فالاولو نهو انت ما سعیت فی حاجتی قصدن الى تخصیصهی و عدم السعی و ثانی نهو انت لا تکذبو و هو لتقویت الحکم المنفی و تقریره فانه اشد لنفی الکذب من لا تکذبو لما فیه من تکرار الاسناد المفقود دی فی لا تکذبو. اینو همش نقل حرفای عبدالقاهر است که مصنف نقل میکند و شارح هم توضیح میدهد. عبدالقاهر داشتیم که بله اگر جمله فعلیه داریم خبر قرار گرفته برای مبتدایی، قبل از اون مبتدا اداه نقش وجود داره، این کلام مسلمن تعبیر قصری و همیشه برای قصر استعمال میشه. نمیشد متکلمی را استعمال بکند و قصر اراده نکند. اینه بیان کرد. حالا قاعده دیگر این است که میگه اگر آمد ادات نفس قبل از مسند الیه مقدم نیامده بود، حالا اهم از این که بعدش بیاد یا نه، اول مسند الیه آمده بعد مسند فعلی آمده، همین من گاهی اوقات بعد از مسند الیه ادات نفس نیامده، یعنی در کلام اصلا ادات نفس وجود نداره، مثل انا سعیتو فی حاجتی، مثل هو یؤتی الجزیر، مسند الیه مقدم بر مسند فعلی، ادات نفی اصلا وجود نداشت، نه قبل از مسند الیه نه بعدش. گفت همچه کلامی میشود با قرینه برای تخصیص استعمال بشه و میشودن برای تقوی استعمال بشه. تقوی همون تأکید رو بکنه. انا سعیتو فی حاجتک با قرینه این رو متکلم استعمال میکند در تخصیص. انا سعیتو فی حاجتک یعنی من بودم که کوشش کردم، نه امر. حفظ کرد سعی و کوشش رو در بایش. یا اون یکی مثال هوه یعتل جزیر، یعنی زید زیاد میبخشد. این تعبیر مصری نیست، یعنی متکلم قرینه نداریم که این را برای قصر استعمال استعمال کرده باشه. همین قرینه بر قصر نداشته باشیم حمله بر تقوی میکنیم. قرینه بر قصد نداشته باشیم حمله بر تقبل میکنیم. این قوی وقت الجزیر فرض این است که قرینه بر قصد وجود ندارد، متکلم این را استعمال میکند برای تقبل. قوا میشد مبتدا یعطی فعل و فاعل، الجزیره مفعول به هست، یعطی البته دو تا مفعول میگیره، یکی ذکر شده یکی هم محض. یعطی الجزیر خبر است برای قوا، قرینه بر قصد نداری، اینجا میگیم پس مفید تقبل. تقبلی از کجاش در میاد؟ از همین جا یعطی جملتاً خبر برای هوه است، پس اعتاب به هوه نسبت داده شد. از طرف یعطی فعل هوه مستتر فاعل شد، یعطی به هوه مستتر هم نسبت داده شد. هوه مستتر هم با اون هوه یه نفر هم. پس نتیجه می شود که اعطا دو مرتبه به اون شخص دید باشد مثلا نسبت داده شد. اسناد یک فعل دو مرتبه به یک نفر، این مفید تقدیه که هم نگفتی یعطل جزیر یعطل جزیر. نتیجه تقدیه هم این میشد که زید متلمن یعطل جزیر، معنی تقدیه هم احتاعش حتمی. این گفتیم تمام شد. این هر دو مثال در اینجا مثال هایی بودن که قبل از مسندون لیه ادات نفت نبود، بعدش هم نبود. حالا مصنف در اینجا میگه که اگر بعد از مسندون لیه ادات نفت بیاد، اینجا هم باز یسلح برای تخصیص باشد و یسلح برای تقدمی باشد. مسندون لیه اول آمده، مسند فعلی بعدش آمده، ادات نفت وجود دارد سر مسند فعلی بعد از مسند اون لیه قبل، مثل انت ما سعیت فی حاجت، انت مبتدا ما سعیت جملتن خبر میشه. قرینه وجود دارد که متکلم این را برای حصر استعمال کرده و نتیجتا معنای این انت ما سعیت فی حاجتی میشد که تو بودی که کوشش نکرد، اون یکی رفیق کوشش کرد، کوشش نکردن را منحصر در انت کرده. در اینجا تقدیم انت بر ما سعیت فی حاجتی مفید حصر است، حصر عدم سعی مخاطب در حاجت متکلم. تو بودی که کوشش نکردی، امر کوشش کرد، این معنی تخصیصی میشه. کوشش نکردن منحصر در بین امر و مخاطب، منحصر به مخاطب شد. یه مرتبه هم در همین فرض تقدیم و مسندان لیه برای افاده تقدیم مفید حرف نداشت. مثالش مثل این مثال انت لا تکذب، متکلم به مخاطب میخواد بگه که تو آدم دروغگویی نیستی و مسلمن دروغ نمیگی، مسلمن دروغ نمیگی. یا حالا در خبر خاص اشکال نداره یک کسی آدم دروغگویی باشد و ولی فلان خبر که داده است در این بگه به طور قطع و یقین تو در این خبر دروغگو نیست، معنی نداره. انت لا تکذب، انت اینجا مبتدا است، لا تکذب جمله خبره، مسند اون لیه مقدم شده بر مسند فعلی، مسندش هم ذات نفس داره. این دو فرض این است که متکلم برای قصد استعمال نمیخواد بگه که تنها تو هستی که دروغ نمیگی، ام دروغ میگه. بله قرینه داشته باشی برای تخصیص مانی نداره، ولی فرض این است که متکلم در مقام هست نیست، فقط مخاطب از تو این خبر، کاری با هم دو زید و بکر و خالص نداری. مخاطب که خبری داده و من میخوام بگم که به طور قصد و یقین تو در این خبری که دادی دروغ میگی. انت لا تکذب و گفتن نسبت کذب را از اون نفی کرده با تأکید، و تأکیدش هم همین باز درست میشه که در لا تکذب و لا نافیه میشه، تکذب و فعل میشه، انته مستتر فاعل میشه، لا کذب را از انته مستتر نفی کرده. بعد لا تکذبو خبر برای من انتهی مقدمم هستی که نه این لا کذب را دو مرتبه از مخاطب نقل کرد. مخاطب چون دو مرتبه ذکر شده، یکی به صورت مبتدا، یکی هم به صورت فاعل در تکذب انت مستقل. لا هم آمده دو مرتبه کذب را از مخاطب نقل کرده، دو مرتبه نقل کذب را از طرف نقل کردن تقضیه دیگه. خب این حاصل حرف مصنف است. در اینجا
خب نمیشه هر دو داشت باشه، هم طلبی باشه هم تفصیل. در مثال
ما بحث ما در قرار انت لا تک اون انت ما سعی تفی حاجتی اون که گفتیم حتما تفصیل. در صورتی که مبتدا مان خبرش جمله باشه، خبر مبتدا جمله باشه، از اون طرف هم مسندون الیه در اون خبری که جمله هست همون مسندون الیهی که مبتدا است. یه نفر اینجا افاده تقوی قطعی است که این که این کلام برای تخصیص استعمال بشه چه برای تقوی، تقوی قطعی است. ولی ما در اینجا میخواییم ببینیم که آیا همچی یک استعمالی را متکلم برای افاده تخصیص استعمال کرده یا برای افاده تلقی. اون قرض خدا ما بحث ما در قرض و الا همچی کلامی دائما مفید تقوی هست چه برای تخصیص استعمال بشه چه اون نیکی. در یک صورت قرض تخصیصه، به توفیلی این تخصیص تقوی هم حاصله. در اون یکی صورت قرض اصلی تقویست و تقوی هم اصالتا حاصله. و همچنین است در صورتی که بوده باشد اون فعل ما، جمله فعلیه که بعد از مسند الیه قرار گرفته و فرض این است که قبل از مسند الیه هم اداه نفی نیامده که گفتیم اونجا میتواند برای افاده تخصیص باشد، میتواند برای افاده تقوی باشد و قبل از مسند الیه اداه نفی نبود. بعدش هم قبلا نمیدونیم کلام میخواد بگه که بعد از مسند الیه هم اداه نفی باشد بازم همچی یک تقدیمی میتواند برای تخصیص باشد، میتواند برای تقدیم باشد. و همچنین است در صورتی که بوده باشد اون فعلی که بعد از مسند الیه مقدم آمده است منفی، پس در این صورت هم گاهی میآید تقدیم مسند الیه بر این مسند منفی برای تخصیص و گاهی اوقات میاد برای تدام. فل اول یعنی مثال اولی برای تخصیص باشه. فل اول مانند انت ما سعیت فی حاجت، تو بودی که کوشش نکردی، ام کوشش کرد، عدم و سعی را منحصر در مخاطب کرده. قبل از انت ما نیست ولی بعدش هست. قصدن الى تخصیص اون مخاطب به عدم استر و ثانی که برای تقوی بیاد مانند انت لا تکذب، تو دروغ نمیگی، نه اینکه تو هستی که دروغ میگی، نه تو مسلمن دروغ نمیگی. و هوا و این انت لا تکذب که مسند الیهش مقدم است برای تقویت حکم منفی و تقریر و تثبیت اون حکم منفی، یعنی مخواد بگه این دروغ نگفتن حتمی مسلمان، تثبیت مخواد بکند دروغ نگفتن مخاطب را، کاری با حرف نداره. ایشون این تعبیر را اینجا آورده انت لا تکذب برای تقویت حکم منفی و تقریر حکم منفی. در انت لا تکذب حکم منفی چیه؟ در این کذب است یا عدم کذب؟ کذب میشه. در ما جاء زید ما نافیه است، مجی منفی میشه. در این مثال منفی کذب نه عدم الکذب باشه، از حکم المنفی. لذا بهتر بود بلکه درست این بود که به جای حکم منفی بگرد الحکم سلبی، حکم سلبی یعنی عدم الکل، حکم منفی یعنی خود الکل. منفی یعنی چیزی که نفع بهش خورده دیگه. در ما جوانی زیدون ما به چه خورده؟ نه به مجی. مجی را میگیم حکم منفی، عدم المجی را میگیم حکم سلبی. اینجا هم این تقدیم برای تقریر و تأکید حکم سلبی، نه تأکید حکم منفی باشد، یعنی نیامده مجی را اثبات کنه. ولذا این تعبیرش قبول نیست. و حوال تقویت حکم المنفی و تقریری، تقریر و تحقیق یکی است. چی؟ نه انت لا تکذب، و فرض این است که برای تقوی آمده. خب چی را تقویت میکنن؟ دروغ نگفتن را. نه دروغ گفتن را تقویت میکنن. حکم منفی یعنی دروغ گفتن، حکمی که نه از بهش خورده یعنی دروغ گفتن. این نیامده دروغ گفتن را تقویت کنه، دروغ نگفتن را تقویت میکنه. پس بگو حکم سلبی، نسبت سلبی یا مانی نداره با قرینه باشه، ولی فرض این است که اینجا برای تقوی، ایشونم برای تقوی بودنش میخواد توضیح بده. نه حکم سلبی یعنی نسبت سلبی یا دروغ نگفتن. حکم منفی یعنی حکمی که، حکم سلبی یعنی حکمی که خودش سلبه، نفیه، یعنی نگفتن نفیه سلبه. ولی وقتی که بگی انت لا تکذب، خود تکذب را میگن منفی، لا یعنی کذب را نفی کرده، کذب میشه منفی. اون وقت دروغ نگفتن میشه حکم سلبی. دروغ گفتن حکم منفی، یعنی دروغ گفتن نفی شده در اینجا دیگه. و دروغ نگفتن میشه حکم سلبی. این آمده حکم سلبی را نفی تثبیت کنه، تغییر کنه. فانه حالا توضیح میده که چگونه انت لا تکذب برای تقویه. فانه میگه به جهت این تین انت لا تکذب اشد است برای نفی کذب از لا تکذب تنها بدون انتش. لا تکذب بدون انته جلوی یه مرتبه کذب از مخاطب نفی کرده، انت لا تکذب دو مرتبه کذب از مخاطب نفی کرده. چرا این انت لا تکذب اشدی؟ میگه به جهت اون، به جهت اون چیزی که در اون انت لا تکذب وجود دارد، از تکرار اسناد نسبت سلبیه تکرار شده در انت لا تکذب. اون تکرار اسنادی که مفقود است، المفقود صفت است برای تکرار اسناد، اون تکرار اسنادی که مفقود است در لا تکذب، در لا تکذب اسناد یه مرتبه، در انت لا تکذب دو مرتبه. تمام.
مثلا وقتی میگه شما زیدون زنبه یا زیدون یزرف، چی بیرین یزرف حمله و زیدون زنبه؟ یعنی گفتی زیدون زاربون خب واضح شد، ولی زیدون یزرف که میگی وقتی گمیده که وزیدون حمله نمیشه،
خبر نیست میگه.
حالا درسته
خبر یعنی حمله
نه باشه، نه خبری یعنی آخم دقیقه عقلی شد بگیم از اون که مشخص به خبر و مقتدا حمله میشه، ولی چی بیرین شما میگید یه وقت میگید زید زارب از خب
زید میدن افتی
خوزه
افتش یک مرتبه از در اونجایی که اس باشه میگیم این آن است، یه مرتبه جمله در جمله دیگه لازم میشه اینجا که بیاد افتش بیاد اینجا
چطور که حمل میشه
زید میدونم در ضربه زید نسبت میدیم، حالا اسمش حمل میخوای بگذاری نگذار، ما در ضربه زیدون زدن رو، زدن را با فعل نسبت بومی، مثلا فعل وضع شده برای نسبت داده، در ضربه زیدون فعل نسبت داده زدن را، در زیدون ضربه هم همینجور فاعل فرق نمی کنه، اون انتهی مقدم هم فاعل است در عالم معنا، انتهی مستتر هم همین جوریه، منطور در ترکیب نعیم را بگیم مبتدا، اینجا بگیم خبر.
در عالم معنا که بله
اشکال همین همین
لفظ مبتدا است که
اشکال نداره، مبتدا مبتدا یعنی مسند الیه، نه میدونم مبتدا یعنی مسند الیه. چی چیز رو ما نسبت دادیم به اسناد دادی در زیدون ضرب، چی چی رو اسناد دادیم به زید
ضرب رو نسبت دادیم نه ضرب،
میدونم به واسطه ضربه اصلا فعل وضع شده برای نسبت دادن، فعل وسیله است برای نسبت دادن، پس ضربه در ضربه زیدون، ضربه این فعل است که به واسطه فعل ما زدن رو به زید نسبت دادن به فاعلش. مبتدا هم بشه تیش فرق میکنه، فرق میکنه، مبتدا خبر برای نسبت دادن مضمون خبر است به مبتدا، زیدون قائمن بگی زیدون قامه بگی فرق میکنه، در هر دو صورت قیام به اون زید جلوی هم نسبت داده می شود. با این جمله بگی اسناد مسند مسند الیه، منصوب منصوب الیه، اینا همش از دیگه نمیشه مبتدا باشد بگی مسند الیه. بله حکم منفی انت لا تکلف،
همین حساب برای خودم انت نخود حکم منفی حساب
ما جا از ایدون
ما
جا از ایدون جا هم میشه منفی، نه ما جا از حکم منفی. ببین حکم منفی یعنی حکمی که نفس به اشکال ده دیگه، نه ببینید ما را میگیم نافیه، ما به هر چیزی بخور از اون را میگیم منفی، اون را میگیم منفی، به هر چیزی که ما بهش بخوره نه بهش بخوره میگیم منفی. مثال حکم منفی جائه در ما جا، جائه در ما جا، مثال برای حکم سلبی نیامدن احسن جا. بله ما را نیاری اونجا، اونجا هم میشهد مصبت بگی جا از این، جا از این، این جا بدون ما میشهد مصبت، با ما میشهد منفی. نه حکم نفی سلبی میشهد، حکم منفی یعنی حکمی که نفی بهش خورده، معنای ما به خودش نخورده، معنای ما به مدخولش میخورده، معنای ما به مدخول میخورده. خب مختصر المصنفو على مثال تقوی لیفرز علیه التفرقت بینه و بین تأکید المسند الیه کما اشار الیه به قوله و کذا من لا تکذب انت، یعنی انه خشد لنفی الکذب من لا تکذب انت مع ان فيه تاكيدا لانه اي لان لفظ انت او لان لفظ لا تكذب انت، به هر کدام برگردانی صحیح، لتاكيد المحكوم عليه بانه ضمير المخاطب تحقيقا وليس الاسناد اليه على سبيل السهو او التجوز او النسيان لا لتأكيد الحكم لعدم تكرر الاسناد. مصنف داشت در متن و کذا اذا كان الفعل منفی، نقلا از افراد بعد مصنف در اینجا خب کذا اذا کان الفعل منفی یعنی معناش چیه؟ معناش نیست در این صورت هم تفصیل می شود برای تخصیص باشد، می شود برای تقوی باشد. چند تا مثال مخواستیم اینجا؟ دو تا، یکی تقدیم و مسندانه لده بر مسند فعل با بود عدات نفی بعد از مسندانه لده برای تخصیص باشه، یه مثال هم برای تقدیم باشه. مصنف مثال تخصیصی را نزد، شارح اون مثال بده انت ما فعیت فی حاجت. این رو شارح از مصنف مثال زد، ولی برای دومی مصنف مثال زد برای تقرب انت لا تاکید به مثال برای تقرب. این مثال رو مصنف زد برای مصنف. حالا شارح میخواد بگه که چرا مصنف برای دومی مثال زد. نه ببینید، اقتصره معنیش این است که برای اولی مثال نزد برای دومی زد. این اقتصره متضمن دو معناست، یک برای اولی نزد برای دومی زد. این علتی که در اینجا ذکر میکنه برای اون معنی دوم اقتصره است. یعنی در واقع میخواد بگه مصنف چرا با این که برای اولی مثال نزده بود چرا برای دومی مثال زد؟ علتی میخواد ذکر بکنه برای مثال زدن مصنف برای اونجایی که تقدیم برای تقربی باشد، نه این که علت میخواد ذکر بکنه که چرا برای اولی مثال نزد. نه، برای اولی مثال نزد. خب برای اولی مثال نزد، چرا برای دومی مثال زد؟ میگه برای این قرار. پس این علت برای مثال زدن برای دومیه. خب میگه حالا مصنف به چه حساب با فرض این که برای اولی مثال نزده بود، اگرم مثال نمیزد یقش نمیگرفتند، ولی برای تقوی چرا مثال زد؟ میگه برای این قرار. مصنف خواهد فرق بگذاره بین انت لا تکذب و لا تکذب انت. در انت لا تکذب و انت آمده، لا تکذب هم آمده، منطقه انت مقدم است، لا تکذب و مؤخر. در لا تکذب و انت هم با هم انت آمده هم لا تکذب، منتها در اینجا لا تکذب مقدم است، انت مؤخر. میخوایم ببینیم این دو تا تعبیر که از ناحیه لفظ با هم دیگه فرق دارن آیا از ناحیه معنا هم با هم دیگه فرق دارن یا اینکه ندارن. یعنی انت لا تکذب که برای تقوی بود، تقوی حکم، آیا لا تکذب انت برای تقوی حکم یا اینکه نه؟ اگر هر دو برای تقوی حکم باشن، اگر نباشن فرقشان چه باشه؟ مصنف آمده میگه انت لا تکذب برای تقوی چه گفتی، ولی لا تکذب انت برای تقوی حکم نیست. چرا لا تکذب انت برای تقوی حکم نباشه؟ جواب میده به این که در اون انت لا تکذب اسناد، یعنی نسبت عدم کذب به مخاطب تکرار شده بود. دو مرتبه این کلام از مخاطب کذب را نفی کرد، تقوی ایجاد میشه. ولی در لا تکذب و انت شما میخواییم رو ترکیب بکنیم، لا نافیه میشه، تکذب و فعل میشه، انته مستتر چه میشه؟ فاعلش. میتونی انت را فاعل بگیری برای لا تکذب؟ یعنی میتونی نمیشه، چون در فعل مخاطب میگن در مفردش استتار ضمیر واجبه. لا نافیه میشه، تکذب و فعل میشه، انت مستتر فاعل میشه. این انتی که بعدن آمده از تاکید اون تاکید میگیرن دیگه برای اون انت مقدم. این انت کاری با نفی کذب مخاطب نداره. در این کلام یه مرتبه بیشتر کذب از مخاطب نفی نشده، اسناد تکرار نشده. میگیم پس انت برای چه آمده؟ میگین انت آمده بگه که متکلم که میگه لا تکذب و تو را میگه، ها کس دیگه رو نمیخواد بگه، عوضی نگیری. این میخواد تثبیت کند که فاعل لا تکذب و مخاطب کس دیگه نیست، نه اینکه دو مرتبه میخواد از مخاطب کذب نفی کنه. نه، یه مرتبه بیشتر کذب از مخاطب نفی نشده، منتها ای بسا مخاطب در مسند الیه لا تکذب و حواسش پرت باشد، اشتباه بکنه، سهو بکنه، نسیان بکنه، عوضی بگیره. برای اینکه مخاطب عوضی نگیره، بفهمد که فاعل چه کسی بوده، خود مخاطب بوده، انتر ثانیان ذکر میکنه. تاکید برای این میامد دیگه، جا انی زیدون زیدون، زید رو برایش تکرار میکردی، برای اینکه بفهمانی که فاعل زید ها کس دیگه. ولذا پس لا تکذب انت برای تقوی نیست، انت لا تکذب برای تقوی هست، با اینکه در هر دو هم لا تکذب وجود دارد هم انت وجود دارد. مصنف برای اینکه فرق بین هما را ذکر بکنه به این خاطر مثال دومی را زد، ولی برای اولی مثال نزد، واجب هم نبود که مثال نزد. و اکتفا کرد مصنف بر مثال تقوی برای اینکه متفرع بسازد، لیفرع از باب تفصیل، برای اینکه متفرع بسازد بر این مثال تقوی تفرقه بین اون تقوی و بین تأکید مسند الیه. حالا بین ها بین این مثال تقوی بین اون مثال تقوی و بین تأکید مسند کما اشار به اون تفریق الیه، به تفریق اشار به اون تفریق یعنی بیان فرق نتیجه تن به قول خودش و کذا من لا تکذب انت، قبلا نگفت انت لا تکذب اشد لنفی کذب من لا تکذب و کذا من لا تکذب انت یعنی این که اون انت لا تکذب و اشد از سرای نفی کذب از لا تکذب و انت هم با این که در دومی تأکید وجود داره هم انت تأکید است برای ولی در این حال دومی تقوی نداره، تقوی حکم. چرا دومی تقوی نداره اولی از دومی اشده؟ میگه چون که لفظ انت در این مثال یا بفرمایید لفظ لا تکذب و انت برای تأکید محکوم علیه انت مستتر را میخواد تأکید بکنه، نه حکم را، تأکید حکم تقویت میآورد نه تأکید مسند علیه. برای تأکید محکوم علیه هست به این که اون محکوم علیه ضمیر مخاطبه، عوضی نگیرد مخاطب. تحقیقا یعنی حقیقتا محکوم علیه مخاطبه، کسی بگرد بله مخواد بگرد که های لعن نهو را میتونی به اون برگردانی میتونی بگیم هر دو که نمیشه بگیم به هر دو برمیگردن تو. نه 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 این که مبنا میگه در این عبارت های لعن نهو که مصنف استعمال کرد این صلاحیت دارد به انته تنها برگردد و صلاحیت هم دارد به کل لا تکذب انته برگردد. حالا شما میل خودت به این برگردان یا به اون یکی، به هر یک برگردانی صحیحه، نه اینکه به هر دو برمیگردد، یعنی انته تنها یکی هم لا تکذب انته تنها این نه 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 یعنی در واقع مثال است برای تأکید محکوم علیه. اشتباه کرد یعنی اون نگفتی نگفت، این برای این است که اولی را نگفته یا برای این است که دومی را چرا گفت. ما میخواییم بگیم علت است برای این که دومی را چرا گفت.
بله میخواییم که یعنی ما اینجوری جایی استفاده میکنن
در کجا؟
بله
اکتفا به این کرد یعنی اون یکی رو نگفته که اکتفا معنی اکتفا همین اصلا بله معنی اکتفا همین میگه من اکتفا به این میکنم اون یکی نه به این اکتفا نمیکنه هم این هم اون یکی توی اکتفا این پا میده و لیس الاسناد لتأکید المحکوم علیه به انه ضمیر المخاطب تحقیقا یعنی حقیقتا و نیست اسناد به ضمیر مخاطب بر سبیل سهو یا بر سبیل تجوز یا بر سبیل نسیان. خب سهو تجوز و نسیان این تجاوز البته الان معنا بکنیم. مجاز عقلی را که قبلا خواندیم، مراد از تجاوز همون مجاز عقلی. گاهی اوقات یک کسی یک کاری را انجام میده، من پا میشم اون را به کس دیگه نسبت میدم مجازم. در بن الامیر و المدینه نگفتیم مگر ساختن مال عمله و بناس، این شهر عمله و بنا ساختن منطق به دستور امیر. بنا میخواد اسناد داده بشه و اسنادش هم حقیقی باشه، نه مجاز عقلی، بایستی به بنا نسبت داده بشه، اون بنا این ساختمان راست. ولی میشود ساختن این ساختمان را مجازن به اون کسی که پول داده برای ساختن اینجا، مالک اینجا فلان شخص یک مسجدی ساخت، یعنی پول داده بنا آمده این مسجد را ساخت، یه بنا در اینجا وجود داره که پیش اسناد بنا به اون بنا میشه طریقت تقنی، اسناد بنا به اون کسی که پول داده و این مسجد ساخته شده، این میشه مجاز عقلی. ما مجاز عقلی داریم در انت لا تکذب، چی؟ در لا تکذب و انت، هم لا تکذب و انت، اگر انت نباشه لا تکذب و توی لا تکذب و انت خواب اینا، ولی مخاطب احتمال میده یا کس دیگر یا مخاطب این جمله تن. این نفی کس از کس دیگر مجازن نسبت به انت داده، نه اینکه مال انت باشه، کسی دیگر دروغ نگفته، نه این مخاطب، ولی مجازن کس را از مخاطب نفی میکنه. اینجا انت فاعل شدنش بیم میشد که نفی کس از مخاطب بر سبیل مجاز عقلی باشه، یعنی نفی کذب از زید نه از مخاطب، منتها مجازن نفی کذب را به مخاطب نسبت دادیم. این معنی تجوزه، تجوز یعنی مجازگویی، مجازگویی در اسنادم میشود مجازیت عقلیه. پس من گفتم لا تکذب انتنه یا قدما لا تکذب، و مخاطبم میفهمد، دیگرانم میفهمند فاعل مستتر در لا تکذب و انت هست، منتها نفی که از این انت محتمل است از باب مجاز عقلی باشه، یعنی دروغ نگفتن مال کس دیگه است، من مجازن به مخاطب نسبت کردم، ولی با آوردن انت اون مجازیت عقلی احتمالش میگه. لا تکذب، تو دروغ نمیگی، انت، تو را میگم آن خودت، و لذا ذکر انت احتمال تجوز عقلی را از میان میبره. خب پس ذکر انت تاکید برای این میامد دیگه، فسجد ملائکت دلهم برای رفع مجازیت، اونجا دفع برای دفع توهم عدم شروع، و مجازیت عقلی هم شد که اینجا باشه، اونجا مثال دست این کنه. پس بنابراین لا تکذب و انت، ذکر انت تأکید برای دفع توهم تجوز میاد، برای اون وقت ذکر انت معنیش میشد که این بر سبیل مجاز عقلی نیست، حقیقتا مخاطب دروغ نگفته، اون من میگه نه کسی دیگه. مجاز عقلی نمیشه
تأکید کنه مثلا بن الامیرو الامیرو،
بله
مجاز عقلی یعنی فاعل اگه حرکت نباشه نمیشه تاکیدش بکنه بن الامیرو،
به مجاز عقلی را نه یعنی طرف خیال میکنه خودش داخل
زمیر
لکنه ساده الهی زمیر رو بکی برگرد زمیر
نداره،
ها کدامش الهی زمیر مخاطب،
زمیر مخاطب خود مخاطب،
زمیر مخاطب یعنی خودش دیگه، زمیر لفظش هست و خودش یعنی خودش دیگه من. خب این مال تجوزش، مان دوتایی دیگه سهو و نسیان، یعنی اگر بگم لا تکذب مخاطب احتمال سهو در من متکلم میده، کما این که احتمال تجوز عقلی میداد در گفتار من، احتمال سهو در گفتار منم میده، با ذکر انت این احتمال سهو از بین میره. یا مخاطب بدون ذکر انت احتمال نسیان در من نیست که من متکلم نسیانم اینجور گفته باشه، با ذکر انت احتمال نسیانم از بین میره. در هر صورت تحقیقا انت میشود فاعل این که فاعل فعل یعنی که از مخاطب نه. حالا بیاییم ببینیم فرق بین سهو و نسیان چه باشه. قادر است فرق بین سهو و نسیان را به مجمع البحرین اونجا یادداشت کنید که فرق بین سهو و نسیان در مجمع البحرین بیان شده، در کتابای دیگه هم هست ولی اونجا بیان شده، حالا اون عرض میکنم. در مجمع البحرین اینجوری دارد: و فسر و صحوه به زوال المعنا عن الذاکرت فقط، و فسر و صحوه به زوال المعنا عن الذاکرت فقط و بقاؤه مرتسما فی الحافظه به حیث و یکون و کشی المستور و نسیان و زوال و نسیانه اصفه برون سهره بشه و نسیانه زوال و هو زواله یا زوال و هو به حقش بود فسر و نسیانه به زوالهی. بنده اینجا زوال نوشتن، حقش بود به زوالهی باشه، یا اون کتابم همینجور آن قبلا داشت: فسر و صحوه به زوال المعنا عن الذاکره و نسیانه به زوالهی عن القوته، این حقش بود اینجوری باشه. حالا یا اینکه بگیم فسر و بان اولی میخورد ولی نسیان دومیه، نسیان دومی اینجا دیگه نسیانه میخوانیم مبتدا باشد و زوالو هم خبر باشه، معنی نداره. و نسیانو زواله عن القوتین از ذاکرت و الحافظه. خب تا اینجا بس، حالا یه چیزی هم از ساها نقل کرده کنم قریب المعناست، کاری نداریم. همین مطلب حاصل فرق بین هم ما یک حافظه داریم که مطالبی را که انسان یاد میگیره مثلا در اونجا میمونه، یک قوه ذاکرن داره. قوه ذاکره اون قوه ایست که هر چیزی که تو ذهن حاضره میگه تو ذهن من حاضره، این در ذاکرش، هر چیزی که تو ذهنت هست، حافظه هست و تو ذهنت هم الان حاضره، این میگیم در هم در حافظه هست هم در ذاکره. گاهی اوقات یک چیزی از ذاکره میره ولی در حافظه میمانه. مثلا فرض کنید میخواد یک چیزی از شما پرسیدن، یه مرتبه جوابش در ذهن حاضره بدون معطلی جوابش میده، این جواب هم در حافظه بوده هم در ذاکره. یه مرتبه از ذاکره رفته میپرسن حاضر نیست تو ذهن، یه خورده فکر میکنی جوابش، یعنی فکر میکنی به ذاکرت میان. ببین هر چی رو میخوای بگی باید به ذاکره بیاد، به ذاکرت نیاد نمیتونی. بعضی چیزا هست که تو حافظه هست از ذاکرت رفت، میپرسن تو حاضر و ذهن نیست، یه خورده فکر میکنی و به ذاکرت میاد جوابش. این معناش این است که در حافظه هست، از ذاکره رفته بود، با فکر آمد به ذاکره، آمد که به ذاکره میتونی بیان کنی. پس حافظه و ذاکره سهم میگن اینه، از ذاکره میره در حافظه هست، سهم اینه از ذاکره رفته باشه ولی در حافظه مانده ها، لذا با یه خورده تأمل به ذاکره میاد. ولی نسیانو نیست، هم از ذاکره رفته باشد هم از حافظه رفته باشد، ولی لذا هر چه فکر هم بکنی به ذهنت نمیاد، باید نگاه کنی به کتاب، باید مراجعه بکنی به کتاب، اونجا هم از ذاکره رفته هم از حافظه رفته. این شد. این فرق بین صحو و نسیان. حالا در این لا تکذب و انتک میگیم، انت ممکنه متکلم بیاد برای اینکه مخاطب احتمال صحو در متکلم نده. مخاطب احتمال صحو در متکلم بده معناش این است که متکلم لا تکذب و که میگه درسته توی لا تکذب و انت، ولی شاید این انت را صحوان گفته، یعنی فاعل لا تکذب و کس دیگره نه منه. من را که گفت با لا تکذب و صحوان رو این احتمال رو مخاطب میده. انت در لا تکذب و که متکلم آورده این را صحوان آورده. من نه مخاطب بگه که دروغ نگفت، زید مخاطب بگه صحوان من گفت، این احتمال رو من برای دفع توهم سهو در خودم، یعنی مخاطب توهم نکند که من متکلم سهوا انت را در لا تکذب و انت آوردم، انت را نیارم، انت را در لا تکذب و گنجاندم، این توهم را درباره من نکند، احتمال سهو ندهد، انت را میارم. انت آوردن معنیش این است که من که گفتم لا تکذب و منظور من تو هستی سهو نمی کنم. مطلب همینجوریست در واقع، نسیانش هم همینجوری. من بگم لا تکذب و مخاطب احتمال بدهد که گنجاندن انت در این فعل از من نسیانم بوده، یعنی در واقع من کس دیگر را مخاطبم بگم نه مخاطب را، نسیانم مخاطب را گفته. ذکر انت، تکرار انت بعد از لا تکذب و اون احتمال نسیان را هم از من برطرف میکنم، یعنی سبب میشود که مخاطب احتمال نسیان درباره من نده. پس این سهو و تجوز و نسیان اگر انت را بعد از لا تکذب و ذکر نمیکرد، مخاطب احتمال سهو در من میداد در نسبت به انته در لا تکذب، احتمال نسیان میداد، احتمال مجازی یا تقلیه هم میداد، نه این شده هر سرا یه مرتبه ها، گاهی ممکنه اولی را احتمال بده، گاهی دومی را احتمال بده، گاهی سومی را احتمال بده. ذکر انته بعدی هر یک از این احتمالات را دفع میکنه و مخاطب میفهمد که من او را میگم دروغ، با کسی دیگه کار ندارم. بله شهرش نه سهر، ما گاهی اوقات میگیم سهرن این کار را کردم، سهرن سهرش همون را، سهر یعنی منشأ خطا میشه، خطا در عمل، سهر سبب میشه بس که من در این کار خطا بکنم. بله احسن، یعنی سهر سبب میشه که انسان اشتباه بکنه، سهرن نماز را چار رکعتی خوند، خطا در خواندن چار رکعتی، منطقه سهر مال این است که از ذهنت رفته، از ذهن رفتن، از ذاکره رفتن سبب شد که شما چار رکعتی بخوانید، چار رکعتی خواندن خطا است، ولی اون از ذهن رفتن میشه سهو.
نه
نه،
این خطا
نیست
که معنی فراموشی
نیست
که بدن
نرفت، میخوام بده فراموشی، فراموشی شما بدن نرفت، در چی؟ برگرده اون سهو بوده دیگه، اگر برنگشت سیانس، اگر برگشت سهو
آدمی که یه چیزی فراموش کرده که مثلا یادش رفته زید منده که نمیاد ارسان بده اومدم به زید،
مخاطب احتمال میدهد، نه مخاطب احتمال میدهد که من میخواستم زید بگم سهوا مخاطب را گفتم، در نسیانم هم اینجوریه، نسیانم این را گفتم.
آخه مثلا دیگه باید دروغ بفروش کنه دیگه، آخه من یه چیزی رو احتمال بده که من کاملا فراموش کردم، هم از حافظم خارج شدم،
نه
بازم این حرف رو زدم دیگه،
نه نسیانش به این نفسی، این در واقع دلش میخواست زیده بگه ولی کلن زیده فراموش کرد، از حافظشم رفت، از ذاکرشم رفت کلن، لذا منو آورد اینجا، گفتن من از باب نسیان بود، اونه میخواست بگه نسیانن منه رو، یعنی عوضی گره
جمع مرکب هم میشه تاکیدش کرد، مثلا حالا نسیانم فکر منم بازم تاکیدش کرد، همون
تاکید چی رو؟
همون من مثلا
نه
میخوام بگیم
میتونست تاکید بکنم این معنا
میتوانست یه مسئله ای این تاکید برای چه اقراضی اقراض متعدده ولی میگه در این لا تاکید با هم تمی شود برای دفع توهم تجوز باشد، دفع توهم سهل متکلم باشد، دفع توهم نسیان متکلم باشد. این احتمالات رو مخاطب در متکلم میداد. متکلم میخواد بگه نه من ترا گفتم سهوا نبود، تجوزم نبوده، نسیانم نبوده، حواسم کاملا جمع بود و تو را در نظر گرفته بوده و تو را میخوام بگم اشتباهی تو کار نبوده.
نسیان اشتباه مگه منظور از انسان اینه که اشتباه کرده دیگه، فراموش کرده اشتباه
هم احسن
اشتباه بکنه بازم میتونه تاکید بکنه، اشتباهش رو تاکید میکنه. مشکلش چی چون وقت میتونه نسیان از مخاطب یعنی دفعه شکر بکنه
آخه این تکرار انتر تو را میگم تو را میگم تو را میگم نه ببینید گاهی اوقات ببینید این مخاط زیده بگن مخاطب احتمال مخاط زیده بگن احتمال میداد ما مخاط بگرد این مخاط بگرد که زید دروغ نمیگه ولی زید رو کاملا فراموش کرده به ذهنش هم نیامد و در مقام گفتن مثلا خیال میکرد من گفتم و من مخواست بگرد خیال چی کاره؟ یا اصلا نه اون کلن فراموش کرده و حالا برداشته نسبت به من میگرد دا تکزه بود. در واقع من نیستم که دروغ نگفته باشم، متکلمم منظور من در واقع. البته نسیان یک چیزی قبلا اگر گفته باشیمون بدل نسیان بود چه بود؟ در بدل نسیان گفتیم متکلم بدل غلط بدل چه بود؟ بدل نسیان. نسیان در اونجا گفتیم متکلم عقیدهش این گفت بعد از گفتن دفع خطا، ولی نسیانی که در اینجا میگرد اون در بدل نسیان یک اصطلاح خاصی نحویین اونجا داشت. در اینجا آیا نسیان معنیش همینه که متکلم این را از روی عقیده گفته؟ یا مثلا فرض کنید اینجا صحبش این باشه زید در حافظه متکلم مخاطب احتمال میده، مخاطب احتمال میده که زید در حافظه متکلم بوده در ذاکرهش نبوده و برداشت من نسته یه مرتبه احتمال بده دسته زید در حافظه از حافظش هم رفته بود از ذاکرهش هم رفته بود وقت برداشت به من نسبت تو. این نسیانی که در اینجا میگیم آیا همون نسیانی که در نحو میگفتیم؟ اون یک اصطلاح خاص اونجا بود، اونا میگفتن ما به این میگیم بدل نسیان، بعضی هم بهش میگفتن همون بدل غلط، به هر دو میگفتن. ولی در اینجا تصور نسیان به این است که متکلم زید مخواست بگرد از ذاکرش رفته بود حافظش مانده بود دیگه به زبانش نیامد زید معنی گفت. بله چه باشه؟
نسیان مگه از حافظه نمیره؟
نه سهل میگن در صورت سهل مخاطب احتمال به دسته زید مخواست بگن منی نمخواست بگن منتها زید از ذاکرش رفته بود اون دیگه به زبانش نیامد و من آمدم. در نسیان مثلا از ذاکرش هم در واقع قصد داشت اونه بگن منتها زید را طوری شد که کلن زید فراموش کرد از ذاکرش هم رفت و از حافظش هم رفت و دیگه به ذهنش نیامد کلن و به جای اون معنی رو ایمانی نداره سر اینجا همچه احتمالی مخاطب بده که در هر دو صورت قصد واقعیش مخاطب نبوده از مخاطب نمخواد نفت بکنه. اون معنی نداره شما بگید تأکید برای اغراض دیگه بیاد یه مسئله ایست ولی میگه تاکید برای دست توهم نسیان میاد. یعنی مخاطب در اینجا مخاطب من به شما میگم لا تکذب و انتر اگر انتران نیارم شما احتمال میدید که من انته در لا تکذب را نسیانم گفتم یعنی اون فاعل حقیقی را نسیان کرده بودم و تو را گفتم. انترا تکرار کردن معناش این است که نسیان تو کار نیست، اصلا تو منظور من هستی کاری با کسی که ندارم.
خدا
معانی نداره اونجا ها اون کلام برای اون بیاد. ولی ما میخوام بگیم در همچه جایی، در همچه جایی، در من تو را میگم منظور من تو هستی میگم. بله در نسبت دادنش نگوینده واقعی چه کسیه. اصلا ببینید من به مخاطب میگم لا تکذب، کذب را از مخاطب نفی میکنه. آیا منظور منم همین است که این کذب از مخاطب نفی بکنم یا نه؟ صحبت در اینه. مخاطب احتمال میدهد که منظور متکلم نفی کذب از مخاطب نیست، اینه مخاطب بگه. زید مخاطب بگه صحب کرد اینه، زید مخاطب بگه نسیان کرد اینه رو، زید مخواست بگه از باب مجاز عقلی اینه مطرح کرد. این احتمالات مخاطب میدست دیگه، ولی شما انترا بیاری دیگه مخاطب این احتمالات را نمیده. انتن دیگه بابا مقصود من تو بودی و تو را میخوام بگم. حالا واقعا کذب و عدم کذب مال چه کسی اون مسئله دیگری، من متکلم این کذب را از چه کسی میخوام نفی بکنم؟ آیا نفی من راست است یا دروغه؟ اون کاری نداریم، ولی صحبت در این است که متکلم در نظر گرفته این کذب را از چه کسی نفی بکنه. طرفی را که من ذکر کردم برای نفی کذب از اون مخاطبه در اینجا، ولی مخاطب احتمال میدهد که بله شاید متکلم نظرش این نباشد که کذب از من نفی کنه. به نحو مجاز عقلی به مخاطب بگه نسیانن گفته، سهبن گفته، این احتمالات به مخاطب میدهد در اینجا. با آوردن انته این احتمالات کلن میرد تهی کارشون. انته میگهد به این که بله تو را میگه ما کسی یه را نمیگه ما یه این نسیانی تو کار میگه. نه میدونم لعن متکلم
ما فراموش کردیم، حالا ایشون میگه من فراموش نکردم، من ده فراموش که ایشون فراموش کرده.
نه فراموش کردن، نه فراموش کردن معنیش این است که متکلم زید مخاطب اینو نمیخواست بگه، اینو نمیخواست بگه. خب
فراموش
کرده
بنده که مخاطبم
نه فراموش کرده اون خطای در عقیده یه مسئله ای، خطای نه خطای در عقیده یه مسئله ای. من در نفی کذب از مخاطب ببینید، من در اینجا میخوام بگم به مخاطب تو دروغ نمیگی. یه مرتبه این کلام من ممکنه مطابق با واقع باشد، ممکنه مطابق با واقع نباشه، اون یه مسئله دیگری. ولی من در اینجا که لا تکذب را اینجا میذارم و میخوام این را نفی بکنم، نظر من این است که مخاطب نفی بکنم. نظر من این، مخاطب احتمال میداد که نظر من این نبوده، احتمال میداد که نظر من این نبوده. پس چرا گفتی لا تکذبو؟ از باب مجاز عقلی. چرا گفتی لا تکذبو؟ از باب نسیان. چرا گفتی لا تکذبو؟ از باب سحر. ذکر انته بعدی میگه اینا از این ابواب نبوده. متکلم لا تکذبو که گفته قصدش این بود که تو را بگه. شما خون و حرفا را میزنید بگید عقیده متکلم در رابطه با این که دروغ نگفتن مال چیه چیه، اون یه مسئله دیگرش واقعه. ولی در این دو صحبت در این است که منظور متکلم در لا تکذبو این است که مخاطب را مخاطب بگرد یا کس دیگر را. ما میگیم در اینجا انته میگه مخاطب را مخاطب بگرد. حالا شما میگه اشتباه میکنه، خب اشتباه بکنه، ولی غرضش اینه. انته میگه غرض این که تو را در نظر گرفتم، غرض من هم غرض من هم تو بودی، تو را مخواستم بگم. حالا اشتباه میکنم در واقع دمه که مالی کس دیگه بود، اون یه مسئله دیگری میشه. اون نسیان میرد به این که حکم واقعی چه بوده و مالی چه بوده، ولی هیچ اشکال نداره فعل مال کس دیگه باشه. من خیال کنم مال اینه، به این نسبت بدم، اینجا منظور من همین بوده، ولی اون که در این نسبت دادن اشتباه کرده باشم. این دفع توهم برای این است که بگید بابا منظور متکلمم مخاطب بود، مخاطب مخواست بگه که دروغ نمیگی، حالا این حرفش مطابق با واقع برخلاف واقع، عمدن مخواست دروغ بگه، اشتباها دروغ گفته، اون همش یه مسئله دیگری هم. ولی اینجا انت میگه نظر منم تو بودی، تو را مخواستم بگم، کاری به بقیه نداره.
این انت تاکید شد آیا میگه به فیل گفت
نفی کذب از مخاطب، اسناد سلبی دیگه. خودشون سلبی رو
بود. این اندی مستدر داره.
آره.
اندی از تکلم. اینجا توی لایسه میخواد بگه که اون اندی که ظاهرا اومده این نمیتونه بر سبیل سخت و تجربه نسیان باشه.
باشه.
اما میتونه. اگه ما
یعنی انته، ببینید انته مستتر لا تکذب، این که ذکر شده انته مستتر در واقع یعنی ذکر شده دیگه، بیان شده، یعنی اسمش هر چی میخوای بگذار توی لا تکذب انته مستتر دیگه. پس متکلم انته مستتر را گفتنش گفته. آیا این را از باب نسیان گفته، از باب سهم گفته، از باب مجاز عقلی گفته، یا واقعا میخواست همونه بگه تو همون را گفته؟
نه با انته ای که یعنی تو شده با این میخواد رد بکنه.
میدونم در قبل از این که انتر بگیم من بگم تنها گفتم لا تکذب، انتر هنوز نیاوردم. شمای مخاطب در اون انته مستتر احتمال میدید که ذکر انته مستتر و آمدن او از باب نسیان بوده، از باب سه بوده، از باب مجاز عقلی. این احتمالات را میدید. انتر و ثانیان که من به قصد تأکید ذکر بکنم اون احتمالات کلن میره. میدانی که من تو رو مخواستم بگم کاری با اسمش نداره دین اصلا
اصناد به اون زمین مخاطبی که ذکر شد در کلام نه مستدر
لا تکذب کذب از مخاطب نه شد اصناد در اینجا بین کذب سلب کذبیت و مخاطبی. ما در اینجا با مخاطب کار داریم، نفی کذب کاری با اون نداریم، کذب نشد جای صحبت. ما میخواییم بگیم که فاعل لا تکذب در واقع چه کسیه؟ انته مستتر که فاعل نهیش، او تنها باشد مخاطب احتمال میدهد که فاعل واقعی یعنی مراد متکلم ها. مراد متکلم این نبود انته مستتر را به عنوان فاعل ذکر بکن، به عنوان فاعل نمیخواد اونه بگه. انت میگه نه خیر، او را به عنوان فاعل در نظر گرفته. نتیجتا ضمیر مخاطب به حسب ترکیب نحوی میشه، ولی واقعش همان مخاطب است دیگه. ضمیر مخاطب هم گفتیم یعنی فاعل مخاطبه، فاعل واقعی. انت دیگه مخاطبه دیگه، ضمیر مخاطبه معنیش هم فاعله. لفظ انت که نمیشه فاعل واقعی باشه. ما کذب را نفی میکنیم از ضمیر در واقع که نفی نمیکنیم، از معنای ضمیر نفی میکنیم. لال تأکید الحکم انت آمدن برای تأکید حکم نیست، لعدم تکرار الاسناد، چون در دیگه اسناد تکرار نشده تمام شد. و هذا الذی ذکره من ان التقدیم تا آخر. یه چیزی اینجا حالا بیان میکنه که تا به حال تقدیم مسند و نده بر مسند فعلی که گفتیم قبلش اگر نفی باشد همیشه برای تخصیصه، قبلش اگر نفی نباشد اهم از این که بعدش باشد یا نباشد میشود برای تخصیص باشد، میشود برای تقدمی باشد. مصنف میگه عبدالقاهر این حرفا را در جایی میزند که مسند الیه مقدم معرفه باشه، و اما اگر آمد مسند الیه مقدم نکره بود، مسند الیه مقدم نکره بود. اینجا هم آیا در صورتی که مسند الیه مقدم شده باشد نکره باشد، قبلش هم ادات نفی نباشد، اگر معرفه بود مسند الیه گفتیم میشود برای تقوی باشد، میشود برای تقوی. اگر آمد مسند الیه نکره شد بازم همین جوری میشود برای تخصیص باشد، مثل رجل جا انی بگیم برای تخصیص، میشود برای تقوی باشد، رجل جا انی بگیم برای تقوی. آیا این جوریست یا نه؟ مصنف میگه نه خیر، عبدالقاهر مخاطب میگه اگر مقدم نکره باشد حتما برای تخصیص دیگه، برای تقوی نیست. این حرف را مصنف نسبت به عبدالقاهر داده. هفت آزانی اشکال میکنه، میگه نه خیلی عبدالقاهر فرقی قائل نشده بین نکره و معرفه، اگر مقدم ما نکره هم باشد و قبلش ادات نفی نباشد این دائما برای تخصیص باشه ما قبول نداریم، چاره بلکه این میشود برای تخصیص باشد، میشود تقوی باشد. و میگه متنف اشتباه کرده، گفته به این که اگر مقدم در این صورت نکره باشد همیشه به این تخصیصه. ولی پاورقی میگد نفی تفتازانی اشتباه کرده، مصنف درست گفته. من به شرحهای دیگر نگاه کردم، شرحهای جرجانی را فقط ندیدم، اون یکی ها چیزی نگفته بودم، این پاورقی چیزی داره. و بندم نگاه کردم به دلائل الاعجاز عبدالقاهر جرجانی، دیدم پاورقی حرف درست بی میزنه بنده کشلی، ولی چطور شده هیچ یک از اون محشین محقق مثلا این مسئله را مطرح نکنن، به تفتازانی اشکال نکنن. رفقا اگر خواستن بحث تقدیم و تأخیر مسند الیه در دلائل الاعجاز نگاه کنن. منتها عبدالقاهر این حرفا را در فضای مختلف گفته، بعضی مطالب دادن یک فصل، بعضی دیگر را در فصل دیگر، مثل این که بعید نیست که شارع اون فصل اول را نگاه کرد و فصل دوم را نگاه نکرد. این عبارت عبدالقاهر را بنده اینجا در حاشیه کتاب نوشتم که حرف پاورقی یعنی اشکال پاورقی را بر تفتازانی مثل این که وارد میکنه. حالا ما انشاءالله فردا شب اشکالش مطرح میکنیم، شما هم خواستید نگاه و نخواستید هم نگاه. صلی الله علیه و آله و سلم.